بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 138 سطر دهم. النمط السادس فی القایات و مبادیها و فی الترتیب. بعد از اینکه درباره وجود و علل وجود در نمط چهارم و در صنع و ابداع در نمط پنجم بحث کردیم، وارد نمط ششم میشیم. در نمط ششم سه تا بحثه: یکی بحث در غایات، دوم بحث در مبادی غایات و سوم بحث در ترتیب وجود. این عنوان نمط رو که مرکب از سه چیزه، خواجه به نحوی توضیح میده، فخرازی به نحو دیگر. و ارتباط این سه تا عنوان باز در تفسیر این دو تا شارح فرق میکنه. و ارتباط عنوان اول به گذشته باز به تفسیر این دو شارح فرق می‌کنه. ابتدا من اشاره به بیان خواجه دارم، ولو خواجه بیانش بعد از بیان فخری و بعداً ذکر میشه، ولی من ابتداءً برای این که مطلب تا حدی روشن بشه به بیان خواجه اشاره میکنم، بعد وارد کلمات فخر میشم. مراد از غایات مطلقه، اما اساس بحث در اینجا غایات افلاکه، اگرچه بحث ما در مطلق غایته، اما عمده بحثمون در غایت افلاکه که حرکت میکنند. به چه غایت حرکت میکنند؟ اینو توضیح میگه. این بحث اول ماست. بعد این غایات مبادی دارند، یعنی فوائدی که برای رسیدن به این غایات این فعل رو انجام میدن چی هست؟ در بیان این فوائد ما اثبات میکنیم مبادی غایات رو که عقولند، به این ترتیب عقول ثابت میشه. بعد که مطلب کامل شد، هم غایات بیان شدند هم مبادی بیان شدند و معلوم شد که در عالم عقول موجودند، در عالم نفوس فلکی و اجرام موجودند، می پردازیم به بحث در ترتیب موجودات که این موجودها چطور ترتیب دارند. قوس نزول و صعود رو هم اونجا اشاره خواهیم کرد. موجودات رو در قوس نزول ترتیب یافتند بیان خواهیم کرد. من اشاره هم به قوس صعود خواهیم داشت. بعد که وارد نمط هفتم شدیم، دو مرتبه این قوس نزول و صعود به صورت مجمل تکرار میشه و اونجا میگیم که ابن سینا همون مطلبی که در پایان نمط ششم گفت در اول نمط هفتم دو مرتبه اشاره کرد، اونجا این مطلب خواهد آمد. پس کل مطالبی که ما در این نمط داریم یکی بحث در قایات که باید توضیح داده بشه، اون هم مهم برای ما قایات افلاکه. دوم بحث در مبادی قایاته که در بحث در مبادی قایات به عقول میپردازیم و اثبات میکنیم در جهان عقول منفصله موجودند. بعدم بحث در ترتیب موجودات میکنیم یا در ترتیب وجود. این کل مطالبی است که ما در این نمط میخونیم انشاءالله. و ما از طریق قایات افلاک ثابت میکنیم عقول را. عقول ممکنه از راه‌های مختلف اثبات بشن، در این نمط وجود عقول اثبات میشه از طریق قایات افلاک. یعنی حرکات افلاک رو ملاحظه میکنیم، میگیم این حرکات بی قایت نمیتونن باشن، حتما قایت خواهند داشت و قایتشون تشبه به عقوله، از این طریق عقول ثابت میشه که انشاءالله بعد این مباحث مطرح بشه توضیح داده بشه. این همه نمط طولانی بحث عمدش در همین ستاست. دیگه جزئیات هم که داریم جزئیاتی هستند که میتونن این ستا مقصد رو تأمین کنند. این یه فهرست مختصری بود از مباحث آینده ما در این نمط. از افعال انسان نمیخوان چیزی رو ثابت کنند، ولی از افعال فلک میخوان عقل رو ثابت کنند. اصلا اصل و اساس بحث در نمط ششم اثبات عقوله، بقیهش مقدمه است. میخواد ثابت کنه که عقول در جهان موجودند، عقول منفصله، اینو میخواد اثبات کنه. برای اثبات این از غایت افعال انسان نمیشه استفاده کرد، از غایت افعال فلک باید استفاده کرد. حالا نفس فلک مهمتره، نفس انسان مهمتره، اینش دیگه بحث مورد بحث ما نیست. ممکنه نفس انسان مهمتر باشه و ما به غایتش نپردازیم چون به دردمون نمیخوره. نفس فلک الان غایت نفس فلک به درد ما میخوره، اثبات عقول میکنه. ما به خاطر اهمیت نفس غایت نفس فلک رو مثلا نکردیم. مثلا شما اشکال کنید نفس فلک اهمیتش بیشتره یا نفس انسان اهمیتش بیشتره. ما به خاطر اینکه نفس فلک فعلش ما را آگاه میکند به وجود عقول، نفس فلک رو مطرح کردیم. حالا بذارید ما بحث کنیم ببینید چطوری بحث میکنیم. آیا اونجور که شما دارید مطرح میکنید ما داریم مطرح میکنیم یه جور دیگه؟ بعدن هم در جای خودش اثبات خواهیم کرد که به قول ارسطو نفس فلک پایین تر از نفس انسانه، به قول ابن سینا و بعضی دیگه نفس فلک بالاتر از نفس انسانه. الان شما دارید نفس انسان رو بالاتر میگیرید از نفس فلک، بعضیا برعکس گرفتن. اینا همه بحث داره، یه چیزی رو مفروغ عن میگیرید بعد ادامه میدید، باید ببینیم اون چه که مفروغ عن گرفتید درسته درست نیست. این همه بحث داره، بذارید ما بحث رو وارد بشیم ببینید چگونه وارد میشه. الان تمام اشکال شما این بود که چرا از غایت انسان استفاده نکرد، چرا از غایت افعال انسان استفاده نکرد، از غایت افعال فلک داره استفاده میکنه. جواب دادم که غایت افعال انسان تشبه به عقول نیست که ما از این طریق بخوایم عقل رو اثبات کنیم. صدرا هم این راهی که این آقایون رفتن طی کرد، صدرا هم به این مسائلی که اینا گفتن معتقده. حالا از راه‌های دیگه هم رفته عیبی نداره، ولی صدرا هم معتقده. شما اجازه بدید مطلب گفته بشه بعد اشکال کنید، هنوز هیچ چیز گفته نشده، من فقط دارم فهرستی ذکر می‌کنم.
ترتیب در مورد تو از تجلی قصص این ایوان چیشنداز خیلی مهم آمدون این نمت آدم متوجه که آدرس از کلی میدونه که این در کجا منظومه این معرفتی قرار میدونه ترتیبی که مثلا ترتیبی در وجود آیا مثلا تمام موجودات امکانی منظوره یا مثلا اهم از
اینا همه بحث میشه عجله میکنید وقتم گرفته میشه اینا فقط بحث میشه همش که حالا چه ترتیب وجود چطوری اینا ثابت میکنن صدرات سه تا قوس صعود و نزول درست میکنه اینا یکی درست میکنه اینا بزنیم به بحثش برسیم انشاءالله از خواهم شد خب صفحه 138 سطر دهم النمت سادس فی القایات عرض کردم مطلق قایات مورد بحث قرار میگیره اون هم نه اینکه قایت اشیا چیست بیان اینکه هر کس که مرید است و با اراده کار میکند قایتی رو تعقیب میکند اگر کسی با اراده کار کند با فعلش قایتی رو تعقیب میکند بعد افلاک هم با اراده کار میکنن پس اونها هم غایتی رو تعقیب میکنن و غایات افلاک ذکر میشه از طریق غایات افلاک مبادی که عقولند اثبات میشه پل غایات و مبادی غایات که عقولند و فت ترتیب این ترتیب وجود این سه تا بحث ما تو این نمط داریم چه استفاده می خواهد کنید؟
منظور این تشبهی به اون بخور که داری مثلا اجرام و نفس بلکی اینا مطرح چی هست؟ افراد مطرح میشن؟ معنیش این بودن که تجرب پیدا و شناور تنها این خانه یک قایده کنی از این کشان ارائه کردن منصور میشه؟
نه معنیش این نیست باید سب کنید تا ببینید باید سب کنید تا ببینید چی
میشه؟
نه اینا رو ما نمیگیم علت این که تو ذهن شما اینا میاد صبر نکردید ببینید ما چی میگیم ما این حرفا رو نمیزنیم ما نمیگیم که حالا فلک از مادیت در میاد مجرد میشه این حرفا رو نمیزنیم اجازه بدید گفته بشه همه چی روشن بشه وقتی آبی هدف یا رحمی آبی هدف برنی
که
چون بحث از غایت شد فخر رازی غایت رو معنا میکنه ولی معنایی که برای غایت میاره معنای ناقصیه خواجه تکمیل میکنه یک غایتی هست که برای حرکت در نظر گرفته میشه و اون عبارت هست از منتهی الحرکت وقتی کسی حرکت میکند به منتهای حرکتش که میرسد توقف میکنه اون منتها میشه غایت حرکت اما گاهی از اوقات انسان علاوه بر این منتهای حرکت غایت دیگری هم تعقیب میکنه و اون دیگه به منتهای حرکت تفسیر نمیشه ما در آخر نمط پنجم این مباحث رو مطرح کرده بود گفتیم که شخص گاهی حرکت میکند برای اینکه جایی رو که نشسته عوض کند جای دیگه بچینه. این غایت فعلش فقط همون منتهی حرکته، یعنی میخواد به اون منتها برسد تا جا عوض شده باشه و غرض دیگری و غایت دیگری بر فعلش مترتب نیست. در این حال او فقط غایت حرکت دارد، اما گاهی حرکت می کند، به جایی می رود، نه فقط به عنوان عوض کردن جا، و شاید اصلا عوض کردن جا منظوری اصلیش نباشه، بلکه برای دیدن مثلا دوستش در یه مکانی حرکت می کند تا دوست را در اونجا ببیند. اینجا غایتش منتهی حرکت نیست، غایتش چیز دیگری است که در منتهی حرکت یافت می شود. اینجا نمیشه گفت به اونجا که رسید متوقف میشه و فعلش را ادامه نمیده. شاید در اونجا که برسه دوباره جستجو کنه تا دوستش رو پیدا کنه. پس منتهی حرکت در همه جا غایت نیست. در صورتی که فعل ما حرکت باشد منتهی حرکت غایته، اما در جایی که فعل ما به خاطر چیزی دیگر باشد غایت رو منتهی حرکت نمیگیریم. پس خوبه که ما غایت رو اینطور معنا کنیم: ما لعجلهی یصدر المعلول عن علته التامه. غایت رو اینطوری معنا کنیم معنای جامعی است که هم شامل می شود اونی رو که فخر رازی گفته، هم شامل می شود موارد دیگری رو که کلام فخر شامل اون موارد نمی شده. علت فاعلی بود، کلام هم علت فاعلی داریم، علت تام می گفت علت فاعلی داریم. چیزی که بله قرض و غایت فرقی نمی‌کنه، بله ما الان داریم غایت رو توضیح می‌دیم نه علت غایی رو. قبلا علت غایی و غایت توضیح داده شد. شما وقتی که تصور میکنید غایت رو، اون وجود علمی غایت میشود علت غایی. الان ما داریم اون غایتی که بعد فعل مترتب میشه میگیم که وجود خارجی غایت، نه اون وجود علمی غایت. اون مورد بحث ما نیست. نه، در اینجا منظور غایته، قایت است که لعجلهی یستر المعلول. حالا قایت دو حیث داره، علت قایی داره، قایت هم داره. هم قایت گفته میشه به یک حیث، هم علت قایی گفته میشه به یک حیث دیگه، که اینا توضیحاتش در جای خودش گفته شده. من احتمال میدم در آخر نمط پنجم همین مطالب رو گفتم. پس تعریفی که فخر رازی برای غایت گفته تعریف باطلی نیست، ولی تعریفش جامع نیست. خوبه شما تعریف رو عوض کنیم تا تعریف جامع بشه. قال الفاضل الشارح: غایت الشیء ما الیه یتحرک. چیزی است که به سمت اون چیز این شیء حرکت میکند، به طوری که به متا وصل الیها وقف. وقتی این شیء متحرک به اون غایت میرسد توقف میکنه. این معنای غایت است که شی به خاطر او حرکت میکند و با رسیدن به او توقف میکنه. خواجه میفهمد و ثواب ان ذلک، این غایتی که فاضل شارح گفت غایت حرکت است فقط. درست گفته، اما غایت فعلی رو که اون فعل عبارت از حرکت است توضیح داده، نه غایت مطلق رو. اما القایت المطلقه، یعنی قایتی که هم بر حرکت میتواند مترتب شود، هم بر افعال دیگر، فهی اهم من زالش، اهم از اینیست که فخر رازی تفسیر کرد. وهی اون قایت مطلقه که اهم است، عبارت از این است: ما لعجلهی یستر المعلولو ان علته الفائلیه، آنچه که به خاطر آن چیز معلول از علت فاعلی صادر می شود، یعنی علت فاعلی کار رو شروع می کند به خاطر اون چیز، اون می شود قایت. حالا اون چیز می خواهد منتهای حرکت باشد، می خواهد چیزی دیگر باشد، فرقی نمی کنه. پس اگر مال اجلهی قایت رو من مال اجله الفعل بگیریم، شامل اون چی که فخر گفت می شود، شامل چیزهای دیگری هم که قایت نامیده می شود نیز می شود. پس ما تعریف جامع رو باید انتخاب کنیم تا اینکه همه نقایت ها در تعریف ما آورده شده باشه. ثم قال، بعد فخر رازی بعد از اینکه قایت رو معنا کرده گفته این نمط مشتمل بر سه مقصده. ثم قال و هذا النمط يشتمل على ثلاثه مقاصد. احدها، مقصد اول این است که بیان این است که کل فاعل بالقصد والاراده فهو مستكمل بفعله. مقصد اول اینطور قرار داده که فاعل ها دو قسمند، فاعل هایی که با قصد و اراده کار میکنن، مثل ما که قصد میکنیم، اراده میکنیم، کاری رو انجام میدیم و هدفی رو تعقیب میکنیم. اینجور فاعل ها با فعلشون کامل میشن، یعنی فعل رو انجام میدن تا هدفی که مترتب بر فعل آیدشون بشه و اینا از طریق اون هدفی که بر فعلشون مترتب میشه کامل بشه. اما موجوداتی که قصد و اراده ندارن، اونها به فعلشون کامل نمیشن. مثلا عقول قصد نمی کند که فیضی به مادون برسونه، اون چون موجود نورانیست، نورش و شعاع نورش به مادون می رسد، نه که او قصد کند برساند، لذا هدفی تعقیب نمی کنه. و چون هدفی تعقیب نمی کنه با این فعلش کامل نمی شه، بلکه چون کامل است این فعل انجام می دهد. بعدن این بحث ما مطرح می کنیم که عالی به سافل نظر نداره، یعنی اگر کاری رو که سافل از اون کار استفاده می کند این عالی انجام دهد، به قصد این نیست که به سافل خیری برساند، قصدی در کار نیست، هدفی در کار نیست، و الا لازم میاد عالی با فعلی که برای دانی انجام می دهد کامل شود، در حالی که عالی با این فعل کامل نمی شود. عالی باید با فعلی که به خاطر بالاتر از خودش انجام میدهد کامل شد. مثلا فلک به خاطر تشبه به عقول کامل بشه، اما خورشید به خاطر نور دادن به ما کامل نمیشه. اینطور نیست که اگه نور به ما بده کامل بشه، اون چون کامل است به ما نور میدهد. اما همین خورشید وقتی داره کمالات عقول رو تصور میکنه، فعلش رو به خاطر کمالات عقول انجام میده، یعنی سافل هدفش اون بالاست، اما موجود بالایی هدفش پایین نیست. موجود بالایی به خاطر اینکه کمال دارد کاری انجام میدهد و موجود پایینی از اون کار استفاده میکند، بدون اینکه موجود بالا به خاطر استفاده پایین این کار رو انجام داده باشد. همون مثال خورشید که عرض کردم، خورشید نور میده به پایین و پایینی ها استفاده میکنن، اما خورشید غرضش این نیست که پایینی ها استفاده کنن، از این استفاده پایینی ها بهره ای نمیبره، او کار خودشو داره انجام میده، پایینی هم دارن استفاده میدن. این بعدن بعد اثبات میشه، مطلب بعدن اثبات میشه و زیاد هم توضیح داده میشه. فاعل هایی که قصد میکنن و اراده میکنن، یعنی هدفی رو تعقیب میکنن، اونهایی هستن که با این فعلشون کامل میشن، یعنی با این فعلشون هدف رو به دست میارن و با به دست آوردن هدف کامل میشن. حالا هدفشون هر چی هست، یکی کار انجام میده تا تمجید بشه، یکی کار انجام میده تا عوضش رو اون یکی دیگه عطا کنه، یا یکی کار انجام میده تا از طریق این کار خودش کامل بشه. دیگه بالاخره هدف مشخص نمیشه در بحث فلسفی، فقط میگیم هدفی تعقیب میشه. اگر هدفی تعقیب شود، اون فاعل با این هدفی که تعقیب میکند خودش را کامل میکند، و چون این هدف بر فعل مترتب میشود، پس فاعل با فعلش خودش را کامل میکند. عقول
مجردات تام
اونها فعل و به خاطر مافوق خودشون و مادون خودشون انجام نمیده. الان بحث ما در مجردات تام نیست، فلک کار رو به خاطر مافوق خودش انجام میده و کامل میشه. عقول توجهی به بالا داره، ولی از طریق توجه به بالا کامل نمیشه. ما بحث در عقول فعلا نداریم. از کردم بحث ما الان کلیه، و بعدم وقتی این کلی رو جزئی میکنیم تطبیقش میکنیم بر فلک. به عقول کار نداریم، عقول رو میخوام اثبات کنیم، نمیخوام بیان کنیم که عقول هدفی دارن ندارن، بحث ما این نیست. میخوام عقول رو اثبات کنیم، اما فلک رو ثابت میکنیم که هدف دارد، هدفش موافق خودشه و با رسیدن به هدف کامل هم میشه. اما حالا در چی کامل میشه باید بعدم بحث کنیم، چون فلک هم در بعضی چیزا کامل هست، در اونها دیگه نباید کامل بشه. مثلا حرکت جوهری نداره، چون در جوهرش کامله. حرکت وضعی داره، فقط در وضعش کامل میشه. اینو انشالله بعدم بحث میشه. ما گفتیم هر فاعلی که مرید باشه هدف داره. شما هم دارید مثال دیگری برای فاعل مرید میزنید، اونم مریده، هدف هم داره. خلاف ما که نمیگید، شما دارید یه مصداقی از مصادیقی که ما گفتیم میزنید.
هدفش نیست که بچرخه
این برای هر هدفی داره، هر هدفی که داره به هدفش کار نداریم. بالاخره مریده و مریدم هدف داره، ما هم داریم همینو میگیم، هر فاعل مریدی هدف داره. حالا شما دارید یه مثال برای یه فاعل مرید میزنید با یه هدفی خاص. مثال ها زیاده.
منظور شما که این هدف انسانی هدف هم نیست، ولی هدف اینه که محبوب باشه خیلی کم.
ثم قال و هذا النمد یشتمل على ثلاثه مقاصد، احدها بیان این که هر فاعل بالقصد و اراده مستکمل به فعل میشه. مراد از قصد و اراده چیزی است که در خدا نیست، این توجه داشته باشید. اینا خدا رو فاعل بالقصد نمیدونن، خدا رو فاعل بالاراده نمیدونن. کسی رو که هدفی تعقیب میکند و با رسیدن به اون هدف خودش رو کامل میکند، اون رو فاعل بالقصد و اراده میدونه. پس خدا فاعل بالقصد و اراده نیست، عقول هم همینطور. به نفوس که میرسه فاعل بالقصد و اراده میشود، چه نفس فلکی چه نفس انسان. و ثانی ها اثبات العقول، مطلب دوم، مقصد دوم که در این نمت هست اثبات عقول است. و ثالثه ها بیان و ترتیب الوجود، سومین مقصدی که ما در این نمت داریم بیان ترتیب وجود است. خب در این سه تا مقصد چرا مقصد اول مقدم شد؟ و انما قدم الاول، چرا مقصد اول مقدم شد؟ چون خاص این نمت ششم به نمت پنجم ارتباط پیدا کنه، لذا اون مسئله اول رو مقدم کرد. نه که با تمام شدن نمت پنجم وارد نمت ششم میشین، باید ارتباط تو همین ورود درست بشه. اگه در اون اواخر ارتباط درست بشه یا در اواسط ارتباط درست بشه خیلی جالب نیست. خوب اینه که در همون اول ارتباط نمت ششم با نمت پنجم به یه صورت درست میشه. لذا بحثی رو مطرح میکند در ابتدای نمت ششم که مکمل بحث نمت پنجم. علاوه بر این زمینه است برای مطالبی که توی نمت ششم میاد. پس این مطلب اول چون هم مکمل مطلب سابق است، هم مرتبط به مطلب لاحق است، سزاوار است که اولین مطلب تو این نمط قرار بگیره. اگر این مطلب رو مؤخر کند، ترتیب پسندیده ای نمیشه. این مطلب اگر این مطلب اول رو مؤخر کند، ترتیب پسندیده نیست. ترتیب پسندیده این است که این مطلب مقدما ذکر بشه، که هم ارتباط با مطلب گذشته داشته باشه و هم ارتباط با مطلب آینده، هم متمم شود برای گذشته، هم زمینه شود و مقدمه شود برای آینده. فقط بیان کرد که این مطلب اول دو تا عنوان داره، یکی متمم مطلب گذشته، یکی مقدمه برای مطلب آینده. این دوتا ادعا رو درباره این مطلب اول داشت. هر دو مدعا رو باید اثبات کنه و اثبات هم میکنه، هم ثابت میکنه که این مطلب اول مرتبط است به گذشته، هم ثابت میکنه که این مطلب اول مرتبط است به آینده. میگه بیان الاول، بعد میگه بیان الثانی. و انما قدم الاول، مصنف مقدم کرد اول، یعنی مطلب اول از این سه مطلب رو. لأنهو، یعنی این مطلب اول، تمامون یعنی متممون، لما قبلهو متمم ما قبله. ما قبل چی بود؟ مسئله قدم بود. این مطلب اول مسئله قدم عالم رو تشمیل می کند. قدم یعنی قدم عالم، مسئله قدم عالم رو تکمیل میکنه. پس جا دارد که بلا فاصله بعد از بحث قدم عالم مطرح شود. همچنین اساس است لما بعده، پایه زمینه مقدمه است برای ما بعد. پس جا دارد که اولین مطلب قرار داده شود تا مطالب بعدی بر او مبتنی شود. دو تا ادعا کرد، یکی تمامون این مطلب اول تمامون لما قبله، یکی اساسون لما بعده. میگه بیان الاول یعنی بیان این که این مطلب اول متمم ما قبل است، چهار خط بعد میگه و بیان ثانی یعنی بیان این که این مطلب اول اساس لما بعد است، هر دو مطلبشو اثبات میکنه. اما این مطلب یعنی مطلب اول متمم مطلب قبله به این بیان. بحث اولی که در این مقصد مطرح میشه این است که خداوند مستکمل به فعلش نیست، مستکمل به فعلش نیست. گفته میشود هر فاعلی که با قصد و اراده کار میکند مستکمل به فعلشه. بعد بیان میشود که خدا مستکمل به فعل نیست، نتیجه گرفته میشود که خدا با اراده و قصد کار نمیکند، پس خدا فاعل مرید نیست. اگر فاعل مرید نیست چیست؟ فاعل موجب. فاعل موجب فعلش دائمی است، فعل فاعل موجب دائمی است، پس اگر خدا فاعل موجب است فعلش دائمی است. فعلش دائم است یعنی عالم قدیم است. توجه شدید مطلب اول قدم عالم را ثابت کرد، یعنی قدم عالم را تأیید کرد، پس متمم مطلب قبل شد. الان توضیح میدم، شما بدونید که چیزی رو من باقی نمیذارم. اگر مطلب تمام شد و باقی مون سوال کنید، خب تا اینجا روشن شد که وقتی میگوییم خداوند فاعل مرید نیست، اول میگیم خدا هدفی تعقیب نمی کند و چون هدف تعقیب نمی کند پس فاعل مرید نیست. وقتی ثابت شد که فاعل مرید نیست، ثابت می شود که فاعل موجب هست. وقتی فاعل موجب شد دوام فعلش نتیجه گرفته میشه، چون هر فاعل موجبی از وقتی هست فاعله، پس خداوند از وقتی هست فاعله، یعنی از ازل که هست از ازل فاعله، پس عالم می شود قدیم، عالم می شود قدیم و این بحث ما متمم مطلب قبل می شود، یعنی متمم قدم عالم میشه. اما خداوند فاعل موجب است یعنی چی؟ مطلب رو من تمام نکردم، فقط دو تا جهت برای متمم بودن این مطلب اول میاره، یکی این که قدم عالم رو ثابت میکنه، یکی این که عذر متکلمین را که قابل به حدوثند از بین میبره. اما چطوری عذر متکلمین از بین میبره بعدا انشالله مطرح میکنه، الان فقط ارتباط این بحث با مطلب گذشته بیان شد، زیرا که این مطلب که الان گفتیم تأیید کرد قدم عالم، اما دفع می کند حدوث عالم را، اونم بعداً باید مطرح بشه. پس فخر رازی دو جهت برای متمم بودن این مطلب اول نسبت به نمط پنجم ذکر می کنه، دو جهت. یکی این که این مطلبی که در اول نمط شش میاد قدم عالم را ثابت می کنه که این عرض کردم، یکی این که عذر قائلین به حدوث را قطع می کنه، اون حالا میمونه برای بعد. من قبل از این که به مطلب دوم برسم و بگم چطور این مطلبی که در اول نمط ششم آمده عذر متکلم رو قطع میکنه، قبل از اون باید توضیح بدم که مراد از موجب در اینجا چیست. خورشید گفته میشود که موجب است، موجب است که نور بدهد، یعنی فعلش را انجام بدهد، فعل او نور دادنه. از اولی که خورشید آفریده می شود این فعل همراه اوست. اگر ازلاً آفریده شود فعلش ازلیست، اگر حادثاً آفریده شود فعلش حادثه. هر موجبی این چنینه، هر موجبی فعلش همراه خودشه. اما آیا موجب به معنای مضطر و بی اراده است یا اینکه نه موجب معنای دیگر هم دارد؟ موجب دو قسمه، یه موجبی داریم که اراده و علمی به کار خودش نداره، اینو اصطلاحاً بهش میگیم موجب به معنای مضطر. اما یه موجبی داریم که علم و اراده داره و با محبت و اراده کارشو انجام میده ولو موجب است، یعنی هیچ وقت فعل از او جدا نمیشود. اسم او رو میذاریم موجب، ولی این نه موجبی است مضطر، بلکه موجبی است غیر مضطر. به تعبیر بهتر که تعبیر کوتاه و بسیار رساست اینه که موجب دو معنا دارد، یکی مضطر یکی دائم الفعل. موجب یک معناش اینه که مضطر است، یعنی مجبور است به کار و اراده و شعور و محبت نسبت به کارش ندارد، کار ازش جبرن صادر می شود. یک موجب داریم به معنای دائم الفعل. موجبی که ما بر خدا اطلاق میکنیم موجب به معنای دائم الفعله، نه موجب به معنای مضطر. متشلم به فیلسوف میگه تو خدا رو موجب میدونی، فیلسوف جواب میده که من خدا رو موجب میدونم اما نه موجب به معنای مضطر، زیرا برای خدا شعور قائلم، علم قائلم، محبت قائلم، او به کارش علم دارد و محبت انجام میدهد، پس من اون رو موجب به معنی مستر نمیدونم ولی موجب به معنای دائم الفعل میدونم. فیلسوف مدعی موجب بودن خداست و به متکلم میگه که موجب بودن به معنای مستر بودن به من نسبت نده، موجب بودن به معنی دائم الفعل بودن خود من مدعیه. پس موجب در اینجا به معنای دائم الفعل، نه موجب به معنای مستر. خب ما خداوند رو فاعل موجب میدونیم، یعنی فاعلی میدونیم که با قصد و اراده‌ای که هدف رو تعقیب میکند کار انجام نمیدهد، بلکه به ذاتش کار انجام میدهد، و موجودی که به ذاتش کار انجام دهد معناش اینه که هر وقت ذاتش بود فعل از اون منفک نمی شود، و چنین موجودی اگر خودش دائمی بود فعلش هم دائمی است. خداوند هم این چنینه. پس موجب به معنای دائم، دائم الفعل در اینجا مرادی، نه موجب به معنای مستر. بله. حالا اون یه بحث دیگه است، من میخوام از اون بحث استفاده نکنم، میخوام عرض کنم که موجب در اینجا به معنای دائم الفعله، حالا خودش بر خودش ایجاب کرده یا غیر ایجاب کرده اونو کار نداره. اگر موجودی دائم الفعل شد بهش میگیم موجب. حالا اگر موجودی دائم الفعل یا موقت الفعل بود ولی شعوری و محبتی به کارش نداشت این میشه موجب به معنای مضطر. پس موجب به معنای دائم الفعل میتونه مضطر هم باشه، اما اگر شعور به کارش داشت دیگه مضطر نیست، و چون خداوند شعور به کار دارد محبتی به کار داره مضطر نیست. خورشید مضطره، موجب به معنای مضطره، اما خدا موجب به معنای مضطر نیست. بیان الاول، یعنی بیان این که این مسئلهی که اولین مسئله نمط 6 قرار داده شده مرتبط به مسئله قدم عالم است، بیان این مطلب این است که ان الباری ان لم یکن مستکملا به غیرهی لم یکن فاعلا بالقصد و الاراده. ما ثابت میکنیم که هر موجودی که فاعل بالقصد و الاراده است با فعل خودش که غیر خودشه کامل میشه. بعدم معلومه که خداوند به فعل خودش کامل نمیشه، پس نتیجه میگیریم که خداوند فاعل بالقصد و الاراده نیست، یعنی فاعل مرید نیست. اگر فاعل مرید نبود میشه فاعل موجب. مرید به این معنی که دارم عرض میکنم، ولی خدا فاعل مرید هست. فاعل به این معنا، مرید به این معنا که عرض میکنم که هدفی رو تعقیب کند تا با رسیدن به اون هدف کامل شود. فاعل مرید به این معنا بر خدا صادق نیست، ولی خدا فاعل مرید هست. فاعل مرید به معنای عالم، فاعل مرید به معنای عالم، یعنی فاعل عالم، فاعل که به فعلش علم دارد، فاعلی که به فعلش محبت دارد، این چنین فاعل مریدی هست. ولی فاعل مرید به این معنا که هدفی رو تعقیب کند و با رسیدن به این هدف کامل شود نیست. و فیلسوف میگه اراده و قصد همیشه معناش این است که اراده و قصد، نه اراده‌ای که به علم ارجاع میشه، اراده‌ای که ازش تعبیر به قصد میشه. این اراده همیشه یه هدفی رو تعقیب میکنه که فاعل با رسیدن به اون هدف کامل میشه. لذا این چنین اراده رو سعی داره از خدا سلب کنه، اراده به معنی قصد رو از خدا سلب میکنه و میگوید که خداوند فاعل به قصد نیست، چون قصد یعنی تعقیب کردن هدف و این در مورد خدا منتفی است. پس خداوند فاعل به قصد نیست، فاعل به اراده به این معنا نیست، الا خداوند فاعل مرید هست. مریدی هست که با موجب جمع میشه، اما مریدی که با مقابل بله مریدی هست که با موجب جمع میشه. خداوند این چنین فاعل مریدی است، ولی فاعل مریدی که به معنای فاعل قاصد باشد یا فاعل بالقصد باشد نه، برای خدا نیست. بیان مطلب اول این است که باری تعالی اگر مستکمل به غیر نباشد چنانچه ما این رو معتقدیم، فاعل بالقصد و الاراده نخواهد بود و اینه ازن در این هنگامی که فاعل بالقصد و الاراده نیست، کان موجبن، فاعل موجب خواهد شد. خب اگر فاعل موجب باشد فعلش دائمی خواهد بود و قهرن ذالک یا ای کدل قول بالقدم. این مطلب که اثبات شد قول به قدم عالم رو تاکید میکنه و قول به قدم عالم در انتهای نمط پنج آمد، پس این مطلبی که در ابتدای نمط شیش میاد متمم اون مطلبی است که در پایان نمط پنج آمد. از این طریق با این بیان ثابت کردیم که مطلب اولی که در نمط شیش آمد متمم نمط پنجمه و ارتباط به نمط پنجم داریم. اما این مطلب اول عذر قائلین به حدوث را که متکلمینه نیز قطع میکنه، پس از این جهت هم میتونه متممه مطلبی باشد که در آخر نمط پنجم ذکر کردیم. عذر متکلمین چی بود؟ عذر متکلمین این بود که خداوند در ازل اراده کرده خلق عالم در یک زمانی را، که این مطلب مهمترین حرفی بود که متکلم داشت. متکلم گفت اراده‌ای برای خدا الان حادث شد. بعضی متکلمین اینطوری گفتن اراده‌ای برای خدا الان حادث شد، این رد کردیم. ولی بعضی متکلمین گفتن از ازل خدا اراده داشت و متعلق این ارادهش عالمی بود که حادث است، اون وقت این متعلق بعدن حادث شد، چون خدا از ازل اراده نکرده بود که عالم رو در همون ازل خلق کنه، اراده کرده بود که عالم رو در آینده خلق کند. پس ارادهش اراده است ازلی و قدیمی، اما مرادش حادث است. بعضی اینطوری گفته بودن که این حرف به نظر میرسید خیلی قویه. فیلسوف این حرف هم قبول نداره، میگه که میگه خداوند فاعل بالاراده نیست. چرا؟ چون فاعل بالاراده بودن یعنی هدفی رو تعقیب کردن و با رسیدن به اون هدف کامل شدن، و خداوند هدفی رو تعقیب نمی کند، کامل نمی شود، پس فاعل بالاراده نیست. ولو ارادهش ازلی باشد و متعلق ارادهش حادث باشد، اصلا خداوند فاعل بالاراده نیست، زیرا که فاعل بالاراده بودن یعنی کامل شدن، و چون خداوند کامل نمی شود پس فاعل بالاراده نیست. توجه میکنید با نفی فاعلیت بالاراده از خدا، عذر متکلم از دستش گرفته میشه، یعنی بهانه دیگه نداره، نمیتونه اثبات کند حدوث عالم رو. به این ترتیب مطلب اول که در نمط ششم میاد، عذر متکلم را که مدعی حادث بودن عالمه قطع میکنه، پس متمم آخرین بحث نمط پنجم میشه. هم اثبات قدم کرد مطلب اول که در نمط ششم آمد، هم عذر حدوث را قطع کرد. پس توجه کردید مطلب اولی که در نمط شیش آمد تونست متمم بحثی بشود که در نمط پنجم ذکر بود. و ایزن عذر القائلین به حدوث الذی علیه تأویلهم، عذر قائلین به حدوث یعنی بهانه و دلیل که قائلین به حدوث اون دلیل رو معتبر میدونند، الذی اون عذری که علیه بر اون عذر اعتماد متکلمینه، یعنی دلیلی که روش اعتماد میکنند، هو و قولهم، قولشون هست که ان الباری تعالی اراد فی الازل خلق العالم فی وقت بینه، در ازل اراده کرده که عالم را در یه وقت معینی خلق کند. پس اراده ازلی، ولی مراد قرار است که در یه وقت معینی حاصل شود و تخلف اراده از مرادم نشده، چون اراده تعلق گرفته بود به خلق عالم در فلان زمان معین و در همون زمان معین هم انجام شد، خلق شد، پس تخلف مراد از اراده نشده و در این حال اراده هم حادث نشده. اراده در ازل تعلق گرفته به مرادی که میخواهد در آینده حادث شود. عذرشون این بود، از کدام قوی ترین حرفشون این بود که به راحتی نمیشه باطلش کرد و به ابطال. حالا خواجه میفرماد، فخر میفرماد که و به ابطال انه یفعل بالاراده، با باطل کردن این که خدا فعلش به اراده باشد، که در مطلب اولی که تو نمط شش میاد ما این کارو میکنیم، یعنی باطل میکنیم که فعل خدا بالاراده باشد. میگیم خدا بالارادت بالقصد کار نمیکنه، بلکه بالعنایه کار میکنه، نه بالارادت بالقصد. با باطل کردن این که فعل خدا بالاراده باشد، یندف و هازل عذر، این عذر دفع میشه، این عذر دفع میشه و ثابت میشه که عالم حادث نیست بلکه قدیم است. پس این مطلب اول با قطع کردن عذر متکلم متمم بحثی می شود که ما در نمط پنجم گفته بودیم. توجه کردید که فخر بیان کرد که این مطلب اولی که در نمط ششم مطرح کردیم از دو جهت متمم مطلبی است که در آخر نمط پنجم گفتیم، یکی از جهت این که تأیید می کند قدم عالم رو، و دیگری از جهت این که عذر و دلیل متکلم رو بر حدوث عالم باطل میکنه. و چون این مطلب متمم مطلب نمط پنجمه، وسیله ارتباط نمط ششم با پنجم میشه. بعد مدعای دومی هم فخر داشت، گفت این مطلب اولی که در نمط 6 میاد اساس و زمینه می شود برای مطالب آینده این نمط 6. این ادعا هم داشت، این ادعا باید اثبات بشه انشاءالله در جلسه آینده مطلب این باید اثبات بشه.